السلام عليكم ورحمة الله.
السلام
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد. جهت شادی ارواح طیبه شهدا رو حضرت امام همه گذشتگان در حقوق و در مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحه و الصلوات. اللهم صل على سيدنا محمد. در بحث حکمرانی مردمی که رسیدیم به این نقطه نهادهای مردمی، وقتی شما میگید حکمرانی مردمی باید علل قاعده تعریفی از نهادهای مردمی بکنید که بگید که نهادهای مردمی کجاست و اون موقع های حکمرانی مردمی به معنی عدم وجود یک دولت واحد است یا نه دولت واحد رو میخواد، حاکمیت رو میخواد. بین حاکمیت مداخله‌گر در همه چیز و تا طیف آنارشیستی این طرف که همش مردم، که لازمه این که همش مردم باشن گاهی اوقات یک نوع هرج و مرج گرایی میشه، دنبال یک نقطه تعادلی میگردیم که با تعریف نهادهای مردمی حاکمیت هم سر جای خودش باشه. اون ادعا اصلش اینه که لایه های مختلفی از نهادهای مردمی وجود داره که حاکمیت در لایه آخری قرار میگیره نه در لایه اولی، و حالا که ما بسیاری از این لایه ها رو تخریب کردیم و به سرعت خودمون رسوندیم به لایه اول، این حاکمیت خودش رو رسونده به لایه های اول. این گیر الان اینجاست که شما الان وقتی نگاه میکنید میبینید که خود آقای رئیسینا برای حل ماجرای فقر مطلق چی رفتن تصفیب کردن؟ شورای عالی جهاد. دقت میکنید این یه کانسپته، عملا یک مفهومه، به عبارتی ذهن چجوری کالیبره شده است. ببینید آدم های حاکمیتی معمولا همین کار میکنن، برای اینکه یه کار حتی مردمی باشه میان اینو تو شوراهای عالی میبیننش، یعنی شورای عالی جهاد. برای چی؟ برای احیای جهاد سازندگی. خب یعنی نقطه چیزشو تحافت و تعارضشو درک میکنید چیه؟ حالا خوشگلش اینجاست که شما بتونید بفهمید که الان اعضای حقوقی اون شورای عالی جهاد کیان؟ یعنی وزیر جهاد، وزیر جهاد کشاورزیه مثلا، فرض فرمایید که همین جایی که مصادره میکنه اموال کجاست؟ ستاد اجرایی ما، بنیاد مستضعفین، چه شهرسازی، بنیاد مسکن مثلا فلان، کمیته امداد و و یه سری، بعد یه سری گروه ها افراد حقیقی هم مثلا بلعیده شده توسط اون شورا تو اون شورا هستن. این میشه شورا عالی احیای جهاد سازندگی. جهاد سازندگی یه جوری دیگه اساسا به وجود اومده. خب من اینجا این نکته رو عرض بکنم، تو جلسات هم این نکته رو عرض کردم که ببینید امام بسیار نهادساز بوده، خود شخصیت امام، منطقه مراتب نهادهایی که امام می ساخته با زاویه اثر مردمی می ساخته، نه به عنوان امامه که داره حاکمیت رو داره اداره میکنه به نهاد می مثلا کمیته امداد رو ایشون می ساخته. خب که چی بشه؟ میگفتن آقا اینو بگیرید این کمیته امداد بره مشکل مردم حل کنه. مردمی بسیج و امام ساخت. خب ببینید من یه موقع تو جمع فرماندهان بسیجم اینو گفتم، حرف واضحی هم هست، این فرماندهان هم زیاد گفتم که شما وقتی بسیج رو شما میدیم، یعنی بسیج مردمی رو راه اندازی میکنیم، میگه آقا برن مرد بره بسیج، بره مشکلات مردم رو حل بکنه، بره جنگ، بره چیز، یعنی مردم برن جنگ. خب بعدش چه اتفاقی افتاد؟ میاد هضم در نهادهای حاکمیتی میشه، یعنی دیگه بسیج بخشی از بدنه سپاهه و حکمش هم از بالا میگیره. یعنی حالا اومدن معادل همه اونایی که مردم انجام میدادن، آوردن مابعضاشو در حاکمیت گذاشتن، شد بسیج مستضعفین فلان، بسیج اصناف، نمیدونم چی، بسیج پزشکی، بسیج مهندسی، نمیدونم چی، بسیج، و همه اینها متصل شد به رده حاکمیت. خب شد جزء بدنه حاکمیت که بودجه داره، ردیف داره، حکم میگیره از بالا و و همه اینا. ببینید این یعنی بعد کمیته امداد بازمون همینجوری بهزیستی، همینجوری که حال من بهتون میگم اصلا قرآن نمیذاره بهزیستی تولید بشود، چون که تو لایه های پایین تر حلش میکنه داستان رو، نمیذاره سیستم های بیمگر در حقیقت به این سمت درست بشه، چون که یه تکافل اجتماعی رو تو لایه های نهاد های پایین تر حلش میکنه. و نکته اینه که شما اگر آنچه که در حقیقت بالا هست، آخرین لایه که لایه حاکمیته، شما آوردی تمام این لایه ها رو تخریب کردی، آوردی تو لایه اول. شما الان نیا کنید، الان امروز آقای شریس بنیاد مستضعف سعیدی کیا آقای فتاح بنیاد مستضعفان، آقای فتاح اومد گفتش که ما بسته های قضایی چی چی برای فقر مطلق بخواه. ببینید یعنی که حاکمیت خودش رو میرسونه تا پایین ترین مرتبه، اون کاری که مردم علل قاعده باید انجام بدن میاد تو این لایه کار انجام میده، و وقتی تو این لایه وارد میشه چون پول پرفشار داره، نکته جدیش هم اینه، چون پول پرفشار داره اساساً مردم رو آچمز میکنه. خب تو لایه های پایین مردم رو آچمز میکنه، یعنی مردم دیگه اصلا اون لایه نمیتونن کار انجام بدن، اون خدمات رو نمیتونن بدن. کمایی که ما این دعوا رو تو شهرداری با بحث موکبداری شهرداری در اربعین همین دعوا رو ما میکردیم که شما وقتی که میای اونجوری موکب را میندازی، عملا پیرزنه رو که تمام ثروتش جمع میکنی یه سال که موکب کوچیک دکه بزنه فلان، شما اونا رو آشپز میکنی عملا، و میکردن هم واقعا میکردن، چون پولای پرفشار میارن توی اینا. نکات مهمه. ما اگر راجب دولت مردمی میگیم، دولت مردمی اساساً یعنی دولت کوچک، دولتی و حاکمیتی که رفته تو لایه خودش نشسته و مردم با نهادهای مختلفی که دارن، که اینو باید حالا عملاً بگوییم این نهادها چه نهادهاییه و چه زیر ساختاییه که با این داره حل ماجرا میکنه، اینها باید باشن تا این سر و شکل این دولت مردمی درست بشه، و یعنی تبدیل میشه به دولتی که مثلا خیلی میره تو مردم. مثلا یه وظیفه میکنم، مثلا یه دولتی اگه مثلا خیلی بره تو مردم میشه دولت مردمی. دولت مردمی اتفاقا باید مردم فاصله بگیره، یعنی کارهای مردم باید فاصله بگیره، عقب سر جای خودش میشینه، اون موقع مردم اون کارا رو انجام بده. البته با زیر ساختایی که باید، شما وقتی میگید دولت مردمی یا حکمرانی مردمی، یک سوال جدی که باید پاسخ بدید این وسط همین است که چه این نهادهاش کجاست، نهادهاش کجاست، و طبیعتاً غیر اون نهادها فقه ماجرا بر پایه اون نهاد چیه؟ فقه یعنی اون حقوقش، یعنی حقوقی که داری تولید میکنی، فقهی که داری تولید میکنی باید متأثر باشه از اون نهادی که تولید کردی. اون نهاد به تو میگه چه فقهی، اون معارف به تو میگه چه فقهی، و اون فقه رو اگه به کار بندازی، اون نهاد پشتیبان رو مجبور بسازه خودش. اینجا این تذکر دوم بحث مهمی، به این دقت بود، چند بارم اینو عرض کردم، این حرف مهمیه. شما اگر معارفی داشته باشید، اون میاد فقه تولید میکنه خودش، یعنی نهادها و معارف هر چی عقب صحنه دارید، اون میاد رفتار درست میکنه. یک، دو، رفتاری که بر اساس اون نهادها شما درست کنید که ما خیلی وقت اسمش رو می‌ذاریم فقه، میاد نهادهای عقبه صحنه خودش رو تقویت میکنه، یعنی تقویت عقبه میکنه. ببینید مثال، شما یه موقع است که در معارفتون اینجوری گنجوندین که من نمیخواهم، میخوام یه حالت احتیاجی ایجاد بشود که مثلا خانواده درست بشه، مثلا خب توی احتیاجات متقابل و برآوردن احتیاجات متقابل و مثلا الرجال قوامون علی النساء، بالاخره با یه ترکیبی، به ترکیب معارف، فعلا کاری به درستی یا غلطیش ندارم، خب میاد تبدیل به فقه میشه به صورت طبیعی، یعنی فقه تولید میکنه خودش، فقهش اینجوری میشه، ارثش اینجوری میشه، ولایتش اینجوری میشه، اونش اینجوری. خب الان ببینید، چون که مثلا امثال خانم خزعلینا مشاور آقای رئیسینا چون معارف دیگه ای داره ایشون، خب معارفش از یه جای دیگه گرفته شده، چون اینجوری داره، فقهی که به لحاظ چیز تو ذهنش تولید میشه، این فقه هم اینجوری متناسب با معارف خودشه. بچه های ما سر بحث جمعیت فرزند آوری بچه های مشکات رفته بودن، چون ما قائلیم برای چیز سرپرست خانوار، حمایت از زنان سرپرست خانوار، ما چیز بکنیم، باید هر 10 سال یک بار، ببینیم تولید یه فقهه، هر 10 سال یک بار اموال بین زن و شوهر تنصیف بشه. یعنی ببینید تولید فقه میکنه، چون ناچار ها، چون اون فقه رو میکنه، باید این فقه رو تولید کنه، و اگر این فقه رو تولید بکنه، خب طبیعتا نهاد و فکری که در عقبه صحنه داره اونو تقویت میکنه، این فقه تولید بشه و اجرا بشه و قانونی بشه، عقبه صحنه اون نهاد رو چیکار میکنه؟ اون نهاد رو محقق میکنه، اون فکر رو محقق میکنه. ببینید باز مثال، الان شما فرض میکنید ما مسئله هوموسکسوالیتی و چی تو خوابگاه ها بسیار قوی شده، خوابگاه پسرونه به خصوص، خب در حدی که دغدغه رئیس دانشگاه ها شده، خیلی وقتا هم علاقمندن به این که خوابگاه را نیفته و اینا، بخشش هم به این چیزا برمیگرده که خلاصه یه همچین اتفاقاتی تو خوابگاه ها میفته، درصدش بالا نیست ولی ترندش بالاست، خب این ترندش زیاد، درصدش زیاد نیست. خب شما ببینید این پدیده که یک پدیده اخلاقی خیلی بدیه، و ولی شما می توانید با معارفی که تولید میکنید این رو از سطح اختلال خارج، به سطح بیماری، از اونم خارج به سطح یک ویژگی تبدیل بکنید، کما اینکه تو چیز اومده، همون که تو کتاب روانشناسی میدونی که از اختلالات خارج شده این، یعنی بحث هوموسکس رو از اختلال خارجش کرد، یه اختلال محسوب نمیشه. خب طبیعتا با این معارف شما چه فقهی باید تولید بکنی؟ شما دیگه میتونی اینو مجازات کنی؟ یعنی میتونی حد الهی بر لوات جاری کنی؟ نمیتونی دیگه، چون که این پشتوانش چیه؟ پشتوانش بیماریه، یا حتی بیماری هم نیست، یه ویژگیه، ویژگی اخلاقیه به عبارتی. مثل که چجوری نفر قدش کوتاهه و قدش بلنده، این نفر به در حقیقت جنس مخالف تمایل داره، این نفر به جنس موافق تمایل داره، چیز خاصی هم نیست. خب این میاد چیکار میکنه؟ این میاد عملا فقه خودش رو تولید میکنه، فقهش یه چیزی دیگه میشه، فقه یعنی اون دستورالعملش. ولی وقتی که شما مجازات رو و حدود الهی رو اونجا جاری بکنی، خودش در پس خودش میاد چی رو تقویت میکنه؟ جرمنگاری رو میاد تقویت میکنه، یعنی شما میاد جرمنگاری میکنه روی اون، یعنی میگید این جرم است، وقتی اینو اجرا میکنید دارید میگید این جرم است. لذا ترابطی که بین مسئله فقه وجود داره، یعنی دستورالعمل ها و نهادها، این بحث بسیار جدیه که خود خدا به شدت رو فقه تاکید داره. یعنی شما لابلای بحث‌های معارفی فقه تولید میکنه، فقه که تولید میکنه و عقبه های در حقیقت چیز رو، عقبه های نهادی رو باهاش تثبیت میکنه. خب به عنوان مثال ما اگر مثلا بحث خانواده رو علما اون یکی نه بحث ذوی الارحام اولو الارحام که امروزه دقیقاً چشم افتاده این بحث، شما نگاه کنید در این آیاتی که عرض میکنم خدمتون، در آیات بقره 187، بقره 229، بقره در حقیقت 230، نساء 13، مجادله 4، طلاق 1، خب تمام این که کلمه تمام است، حالا میبینیم تمام موارد حدود الله رو، اونجایی که قرآن میگه حدود الله، تلک حدود الله، خب تلک حدود الله که یه جا میگه تلک حدود الله فلا تعتدوها، یه جا میگه تلک حدود الله فلا تقربوها، میگه اینا حدود الله نزدیکش نرید. خب همه مواردش در مورد حیطه بحثای خانواده است، میگه اصلا این چارچوب ها رو کنارش نرید، یعنی دست به ترکیب این چارچوب ها نزن. اینها نهادها، نهاد خانواده و نسب و این چیزهایی که من ساختم، خب و این احکامی که اینجوری گذاشتم توش، اصلا طرفش نرو. خب یعنی اینی که بخوای تغییرات و تبدیلات توش ایجاد بکنی، اصلا حق هم چی کاری نداری. خب این نکته بسیار بسیار مهمی، معلومه یک نهادی رو گذاشته بر پایه اون نهاد داره فقه تولید میکنه و نهادهای بعدی رو روی این میخواد بذاره. خب نهادهای بعدی رو روی این میخواد بذاره، لذا به شدت اصرار داره که آقا اینا حدود الله، وارد حدود الله نشید اصلا، و هر چی مورد حدود الله، جالبه که بدانید همش هم تو همین معنا گفته شده. و اون موقع شما اون آیات معروفه چیز رو بیارید، آره معروف سوره مبارکه توبه، سوره توبه آیه 111 که آیه معروفیه، بیارید صفحه 204، اون آیه معروف ان بسم الله ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون وعدا علیه حقا فی التوراة و الانجیل و القرآن و من اوفى بوعده من الله فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به ذلک هو الفوز العظیم. این آیه خیلی معروف و مهمه. خب گفته خدا ان الله اشترى من المؤمنین، دیگه از مؤمنین، حالا مؤمنین کیان؟ تعریفش دعای بعدشه. خب تعریفش دعای بعد، طائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف الناهون عن المنکر والحافظون لحدود الله و بشر المؤمنین. بشر المؤمنین، این بشر المؤمنین ان الله اشترى من المؤمنین یعنی از اینا، یعنی اتهام کسایی که این حدود الله رو حافظند، یعنی اگر چیزی تحت عنوان حدود الله داره مطرح میشه که خیلی این عجیبه، خیلی قابل مطالعه است که چرا همه بیانات خدا راجع به حدود الله تو حوزه خانواده است و چرا نقطه تمرکز منافقین برای همین است که منافقین رو هی میگه اینا محاده میکنن با خدا، محاده میکنن بر، یعنی حدودشون رو با حدود رسول چیز میکنن، محدودهاشون رو جابجا میکنن و نشون میده که منافقین یکی از جاهایی که دست میزنن روش که بزنن اتهام موضوع خانواده است. بسیاری از آیات در حقیقت قرآن در بحث منافقین با بحثای حوزه خانواده شروع میشه، با بحث‌های حوزه خانواده شروع میشه در سور مختلفی، از نساء گرفته تا بحث سوره طلاق گرفته تا مجادله گرفته تا تحریم گرفته تا احزاب گرفته تا اینا نگاه بکنین همش تو همین حوزه بحث خانوادگی بحث شروع میشه. یعنی از اینجا نقطه حدود الله و محاده و حدود گذاری ها شروع میشه، حوزه زن، بحث خانواده و همه این چیزایی که مربوط به این بحث هست. لذا این نکته که ما فقهمون با تأکید پشتوانه نهادی داره و خودش موجب تقویت پشتوانه نهادی میشه و هرچی پشتوانه نهادی شما داشتید مجبور به اساسش فقه تولید کنید. خب یه در همین جا یه گریز دیگه هم بزنیم به این معنا که ببینید مثلا ما اگر، چون که برخی از دوستانم هی اینو به مناسبت‌های مختلف گفتن، اگر مثلا ما رو عنوانی مثل خانواده، عشیره، فلان اینا تاکید می‌کنیم، که من تاکیدات مؤکدش رو همینجوری میارم تو قرآن و روایات در پیش رو این تأکید میکنیم، خیلی از رفقا میگن این برگرفته از حجاز اون موقع است. یعنی مسئله خاندانی و عشیرگی و این چیزا دقیقاً چیه؟ مربوط به مسئله حجازه و قرآن متأثر از زمان نزول خودش و فضای نزول خودش به شدت عشیرگیه. خب که حالا شواهد فراوانی به شما نشون میدم که نه چقدر عشیرگی دیده شده و ذوال قربایی دیده شده. اصلا مسئله ذوال قربا، یعنی مسئله همین اقربا و اولو الارحام، تا الهام بخش این یه ذوال قربای دیگری که اصلا یه معنای دیگه از ذوال قربا و مسئله اخوت دیگر، مسئله رحم معنوی و فلان، بر پایه این فکر تکمینی رحم مادی و کسایی که به این صورت به هم دیگه متصل شدن به صورت رحم، همینجوری برادری، خواهری، پسرعموی فلان اینا به هم دیگه مرتبط شدن. بعضی تصورشون این است که این یه اشکال خیلی مهمیه، ما اولش باید اشکال جواب بدیم که آقا مسئله عشیرگی و خاندانی درست در چیز بوده، در عرب اون موقع حجاز بوده، ولی این نکته مهمیه که اگر چیزی رو، خب اگر چیزی رو قرآن گفت، خب این بحث های انتا طلبگیش باید یه موقع دیگه، این خودش جزو ثوابت محسوب میشه. اگر چیزی رو، فکری رو قرآن اشاره کرد بهش، نه یکی دو آیه، ده آیه، 20 آیه هی داره اینا رو میگه، این جزء قسمت های ثوابت محسوب میشه. یه بحث طلبگی داره این که جاش اصلا اینجا نیست، که ما یه ثابت متغیراتی تو دین داریم. خب ثابت متغیراتی، مثلا فرض فرمایید که مسئله زکات که حالا به کیش میشن مثلا تعلق میگیره، این چون تو قرآن نیست کاملا محتمله و فقها این بحث رو کردن که ممکن جزء متغیرات باشه، جزء خوراک و قوت اون موقع بوده، کیشمیش حتی احتکارم به همین این تعلق میگرفته. خب ولی امروزه برای ما جزء مثلا کیشمیش جزء قوت ما نیست، خب لذا جزء موارد احتکارم نیست، برای همین است که اینا میتونه جزء متغیرات قضیه قرار بگیره. اون چیزی که در قرآن ولی گفته شده، برای همین است که ما موارد زکات، جالبه که تو قرآن نیست، مصارف زکات تو قرآن است، مواردش نیست و مواردش خیلی متعدد گفت. مثلا حضرت علی موقعی در حقیقت موارد رو زیاد کردن، یه موقع جالبه با یک نگاه سیاستمدارانه، چون که زکات میرسیده به حکام جور، ائمه موارد زکات رو آوردن پایین که پول نرسه دسته چیز، پول نرسه دسته حکام. خب چون کاملا یه بحث مالیاتیه. خب چون اینجوری بوده، ائمه مثلا میگفتن که، و اینو حسیات فقها ها اشاره کردن، فقها های دقیق النظر اشاره کردن به این که ائمه در اون زمانی که می دیدن ما این مالیات میرسه به دست حکام، که اون حکام اولا چی هن؟ حکام جورن. خب نمیذاشتن این اتفاق بفته، نمیدن آقا به این تعلق نمیگه، به اون تعلق نمیگه، به اینا تعلق نمیگه اصلا. خب برای اینکه چیه؟ که ملت نرن مالیات بدن. اینا همون سیاست گری ائمه بوده در این قبال این قضیه. من موارد از این دست خیلی زیاده. حالا ما تو بحث قرآن محوری بحث مفصلی داریم با طلبه ها راجع به اینکه این ثوابت متغیرات با چه ضوابطی اساسا فهمیده میشه، با چه ضوابطی. یکی از ضوابط جدیش قرآنه، شاید جدی ترین ضابطه در فهم ثابت و متغیر خود قرآنه. اگر چیزی در قرآن اومده باشه، چون این نظیر للبشره کافتا للناس جزء ثوابته، حتما حتما و حتما جزء ثوابته. و حتی ائمه خودشون اشارات اینجوری خیلی دارن. به عنوان یه نمونه خیلی جالبه اینجور این روایت که پیغمبر در جنگ خیبر نهی کرد از اینکه حمر الاهلیه رو بخورن، خب یعنی خرای اهلی رو بخورن، گوشت اینا رو بخورن. خب این موجب یک فتوایی بعضن شده که آیا مثلا گوشت خر مکروهه. خب امام باقر توضیح میدن که اگر پیغمبر گفتن که گوشت خر نخورید، تو جنگ خیبر گفتن به خاطر اینکه حمولت ناس بوده، ابزار جنگی بوده، بار رو داشتن با این جاواجگی میخوردن مثل اینکه ماشین جنگی رو خورده بودن. خب حضرت گفتن نه رسول الله از اینکه این حمر الاهلیه رو نخورین. خب و بعد یه تتمه‌ای داره تا اینجاشو خیلی‌ها میدونن و میگنم، یه تتمه ای داره که اون تتمه خیلی مهمه. میگن انما الحرام محرم القرآن، حرام اون جایی که قرآن حرام میکنه. خب حرام اونیه که قرآن حرام میکنه، یعنی اگر حرامی پیدا کردید باید به عناوینی از عناوین قرآنی برگرده. این عظمت قرآنه و جایگاه جدی قرآنه که اگر چیزی بخواد حرام باشه، خب در به خود در این عناوین کلی باید به یکی از این عناوین قرآنی برگرده. حالا هی بحث تو بحث و من با الکلام یا جلول کلام ممکنه شما هم تو ذهنتون چیز بیاد که آقا مثلا پس این چی پس اون چی. این بحث طلبگی خیلی جدی داره سر جای خودش. مثلا فرض کنید تو بحث شطرنج، تو بحث شطرنج من اینو عرض کردم که شطرنج خود حدیث امام رضا میگه و کل ما قمر، شطرنج به هر چیزی که باش قمار می شود. پس معلومه عنوان اصلی قماره این وسط. خب عنوان اصلی قماره، یعنی اگر شطرنج حرام است به خاطر عنوانی هست که عنوان قماره، عنوان میسره که یه عنوان قرآنیه. برای همین است که امام گفتن حالا که دیگه میسر نیست چه؟ از شطرنج حرام نیست، یعنی از اون عنوان خارج شد در حقیقت. و این عنوان یه عنوان قرآن، وقتی میگه میسر حرامه، هر چی میسر باشه. حالا شما الان این پاسور بازی ها میسر اگه باشه حرامه، اگر نباشه، اگه نرد همینجور، چون نرد و شطرنج پلان توی یه آیه است اصلا، توی یه روایت. سوال شما؟ خب پس ببینید این عنوان وقتی که ما به اون یه عنوان قرآنی داریم که این حدود الله، کسی شبیه دست به حدود الله نزنه فلان و و و و و، شما نمیتونی تو این تجدید نظر بکنی. یعنی بگی من اینو برمیدارم عوض میکنم، حالا طبق زمانه یه کاری دیگهش میکنم، اینو نمیتونی کاری بکنی. خب اگر کیش میشه تو قرآن هم اومده بود نمیتونی به کاریش بکنی، یعنی زکات به کیش میشه تعلق میگیره. چیزی که تو قرآن بیاد شما نمیتونی کاریش بکنی. خب حالا چه باشه، چه برسد به این که تو قرآن اومده با 10 جور تگ، خب که آقا اینو مثلا کاریش نمیتونی بکنی. به عنوان نمونه باز یه چیزی که شما سوره مبارکه احزاب رو بیارید، همون آیات ابتدایی سوره مبارکه احزاب دارد که آیه 6 احزاب میشه صفحه 418 دارد که پس ببینید ما ادعامون این است که ما یک نظام خانوادگی عشیرگی جدی داریم که بر طبق رحم عادی تکوینی بنا شده. خب و ما این ساختار رو زدیم خرابش کردیم. و حالا که ساختار رو خراب کردی، شما نمیتونید ساختار جدیدم، قرآن اجازه بهت نمیده ساختار جدید درست کنی. باید ساختارهایی که این احکام بر اون بار میشه اونو احیا کنی. خب و بعد نشون خواهم داد انشاءالله چقدر احکام روی این ساختارها گذاشته که نمیتونی بهش دست بزنی. خب لازم باید بری اونو احیاش کنی، اون ساختار باید احیا بشه. چجوری؟ حالا ممکنه تو روش های چیزی مثلا تبیینی مثلا موجب بشه، خود فقه قضیه به شدت مهمه و شما به شما نشون خواهیم داد انشاءالله. شما اصلا چیزی به نام تکافل، تکافل اجتماعی و نظام بیمه‌ای، خب شما الان به ذهنت برسه من میخوام مثلا یه جو بیمه، میری از بالاترین لایه بیمه درست میکنی برای خودت، وام میخوای میری از بالاترین لایه حاکمیت وام میخوای بگیری، در داخل عشیره، در داخل خاندان و خانواده اینو چیکار نمیکنی، اینو حل نمیکنی ماجرا رو. و ممکنه یکی از ذوی الارحام شما باشه، اگر شما بدانی که آقا شما نسبت به ذوی الارحام خود اصلا مسئولی واقعا، یعنی فقه بده اجازه نمیده مسئول نباشی، شما مسئولی، خودش تولید کلونی های ذوی الارحام میکنه، خودش این کار میکنه. خب یعنی که بعضی که مثلا شروع میکنن این صندوق های مثلا فامیلی درست میکنن اینا، یواش یواش این اقدام مثلا درش جدیتر میشه. ببینید این پایان این آیه رو ببینید، حالا این آیه جزء آیات خیلی مهمه. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، نبی، ببینید نبی اولاست به مؤمنین نسبت به خودشون، مؤمنین من انفسهم خودشون به خودشون، نبی اولاست به کی؟ اولاست به مؤمنین نسبت به هم دیگه، درست؟ حالا و ازواج و امهات رو میذاریم کنار. خب و اولو الارحام بعدهم اولا به بعضن فی کتاب الله من المهاجرین من المؤمنین و المهاجرین. خب من یه توضیح بدم اینجا، این آیه رو زدن به ارث به دلیل وجود روایات فلان، زدن به ارث. ما همون تو همون فضا ارثش اول توضیح بدیم، ولی به ارث نمیخوره. فقط ببینید پیغمبر خدا وقتی اومدن، یه سری مهاجرین اومدن در داخل مدینه، خب اینا بی عشیره شدن دیگه، یعنی عشیره دست رفت تو مهاجرین. پیغمبر یک نظام جایگزین خیلی موقتی گذاشت، نظام جایگزین کاملا موقتی، و اونی که ارث به اخوت ایمانی میرسید، نه رحم در حقیقت تکوینی همجوری اولو الارحام. خب و یک کاری که کرد سریع مهاجرین رو در داخل انصار هضمشون کرد به نوعی، اول حالا یه سری اولادشون تونستن بیان و و اینا، بعدش هم تو ازدواج هایی که به اینها بین اینها برقرار کرد، اینا وارد عشیره ها شدن که حالا یه سنتی هستن که یه نفر رو نمیذاره بی عشیره بماند. خب یک نفر رو بی عشیره نمیذاره بماند. اصلا عنوان انگشت مبارکتون اینجا نگه دارید، سوره نساء آیه 33 رو ببینید، انگشتتون اونجا بر ندارید، مثل شیرم و علالتون نمیکنم. خب این انگشتتون رو گذاشتید، حالا انگشتتون همونجا نگه دارید. خب نه اینا رو باید نگه دارید دیگه، چاره نیست. سوره مبارکه نورم بیارید، اونم آیه 33. چی شد الان این سه انگشتشون؟ خب ببینید از همین نور 33 نگاه بکنید، همین نور 33 ببینید این چه تدبیری بوده از جانب اصلا نوع برده آزاد کردن. تو چیز این نبوده که شما یه برده رو آزاد کنی آقا خوش اومدی مثلا. خب بعد بگید عجب مثلا جانب. این که ول کردنش تو جامعه است که این تکافلش چی میشه، حمایتاش چی میشه؟ پس این خب شما یه بردار همینجوری آزاد کنی که کار درستی نکردی، اصلا میدونی که جزء گناهان کبیره برده آزاد کردن، اینو میدونی؟ جزء گناهان کبیره وقتی شما برده ای رو آزاد بکنی که توان اداره خودش رو نداشته باشه. مثل اینمونی که شما بگی به یه نفر بگی که تو کارمندی اخراجی، برو حالشو ببر، خب برو دیگه واسه خودت کار کن. این اصلا اینجوری نیست. خب یعنی اینکه چیز کردن به کارمند نیست که مثلا به اینکه آقا برو دیگه واسه خودت کار کن، اخراجی بعد حالشو ببر دیگه، مثل این کار میمونه. خب شما باید این توان کار کردن داشته باشه. بعد اون موقع وقتی که این آزاد می شده، این شخص آزاد می شده با این تدبیرها آزاد می شده، می شده مولا اون عشیره. الان نگاه کنید تو کتب رجالی ما میگن مولا بنی فلان. این مولا بنی فلان کسایی بودن که آزاد می شدن. خب آزاد می شده عشیرش کو؟ می اومده با همون عشیره ای که باهاش بوده، می اومده تو همون عشیره پذیرفته می شده به نام یکی از افراد اون عشیره، به اینا میگن مولا بنی فلان. خب به این میگن. چون یه آقای آیه رو وقتی آیه میگه آقا خانواده بسازید، آیه 32 میگه آقا خانواده بسازید، توطئه ها خیلیش مال این است که آدم ها خانواده ندارن. میگه و انکه الایام منکم الصالحین من عبادکم و اماکم، تا آیه بعد ولی استعفف الذین فلان، بعد میگه والذین یبتغون الکتاب، اون برده هایی که میخوان با شما عقد مکاتبه بنویسن. یعنی چی؟ یعنی رفته رفته کار بکنه خودشو آزاد بکنه. والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم، از اون چیزای اینجا فکاتبو هم با قرارداد باشون بنویسید که خورد خورد کار کنه خودشون آزاد کنه. ان علمتم فیهم خیرا، اگه میبینی بلد خودشو اداره کنه ها، اگر میبینی نه واقعا یه کسی که میتونه خودشو رفته رفته اداره کنه، اینا عقد مکاتبه باشون بنویسید، خورد خورد اینا خودشون آزاد بکنن، بعدش هم یه سرمایه‌ش هم بهش بده و آتوهم به مال الله الذی آتاکم، از مال خدا هم ورده بهش بده، بگو آقا اینم سرمایه تجاریت، برو کار کن. بعد اینا میشدن بر یه دون آیه 33 سوره نساء دارد که ولکلن جعلنا موالیه، خب مما ترک الوالدان والاقربون، و برای هر کسی ما یه وراثی گذاشتیم از مما ترک الوالدان والاقربون، که از والدان و اقربون والذین عقدت ایمانکم فاتوهم نصیب، اینا درست والدان و اقربون نبودن ولی عقدت ایمانکم اینا هستن، این کسایی که به این صورت آزاد میشن و یه عقد دقیقت ولاء اینجوری میبندن با اون چیز، اینها هم میان در زمره کیا؟ در زمره والدان و اقربان، میان در زمره اقربا و ذوی الارحام. حالا پیغمبر چه کار کرد؟ برگرد آیه 6 چیز، آیه 6 احزاب. در آیه 6 احزاب این عبارت خیلی مهمه. در آیه 6 احزاب میگه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، خب نبی اولاست مؤمنین نسبت خودشون. حالا پیغمبر اومد یه جایگزین چیز درست کرد، یه جایگزین موقتی، گفتش در این جایگزین موقتی حالا که اینا عشیره ندارن بیایم یه عشیره معنوی درست کنیم، یعنی بر طرح اخوت ایمانی. خب برتر اخوت یه دونه مقطع زمانی اینجوری تا اینا برن تو چی؟ برن تو عشیره ها و صاب عشیره بشن با ازدواج هایی که میکنن سببی و نسبی با هم دیگه چی بکنن، اونم با یه طرح فوق العاده دقیق. شما نگاه کنید این طرح رو باید به ترکیب طرح بنی اسرائیل نگاه بکنید، کلمه بنی اسرائیل رو نگاه بکنید، بنی اسرائیل فرزندان اسرائیلن، برای همین است که شما میبینید بنی اسرائیل خودشون فقط میتونن چیکار بکنن، بنی اسرائیل خونی در حقیقت میتونن یهودی باشن، بنی اسرائیلی ها. خب و برای همین طبقات ثروتمندی که وجود دارن اینا نیست تو خودشونن، اینا پول تو خودشون میگرده. ولی ببینید یه کاری که به صورت ظروف مرتبط کرد، خانواده و عشیره ها رو هی به نکاح همدیگه در آورد، هی عشیره ها رفت و عشیره با حفظ ضابطه عشیرگی و خاندانی رفتن تو همدیگه، لذا مال ها رو مثل ظروف مرتبط برد با همدیگه. خب یعنی به صورت طبیعی شما نکن، اگه فرض کنید یه خانواده راکفلر مثلا ما داشتون، همش تو خودشون ازدواج میکنن، نظام توارث اصلا نظامی که دقت بکنید ما برامون عادی شد، نظام توارث بر پایه خاندانیه، یعنی مال رو تو خودش میچرخونه. خب حالا شما فکر کنید یه سیستم راکفلر این ور داشته باشه، این مال رو تو خودش به نظام توارث بچرخونه. خب حالا فرض کنید یه راکفلر این ور داشته باشید، نمیفهم معلومی مال رو نه، ببینید یه فکر کن یه نظام اینجوری داشته باشید، یه خانواده راکفلر که فقط تو خودشون بچرخن. خب این پوله تو کجا میچرخه؟ تو خودشون میچرخه، همینجا تو نظام توارث تو همینجا میچرخه. خب ولی شما اگه اومدید اینا رو هی به عقد همدیگه درآوردید، این عشیره ها رو، خب رفتن تو همدیگه، اینا سببی نسبی یه جوری ظروف مرتبط میشه که اینا پولها تو نظام توارث یا میره تو این عشیره، ضمن حفظ موقعیت عشیره.
عشیره جدید
میده، یه عشیره های جدید متولد میشه که پولا میره تو، دقیقاً اینجوری نیست که تو یه جا هم نظام توارث رو تثبیت میکنم، دقت میکنه، هم نظام توارث رو که یک نظام کاملا رحمیه. خب پیغمبر در ابتدا، در ابتدا که حالا این آیات شما نشون میده این نظام توارث خیلی نظام خاصیه، که شما اگر این بنیان عشیرگی رو درش نبینید، نظام توارث خودش بی‌معناه. واقعا یه طرف خارج از کشوری یا میاد صاحب میگه آقا این اصلا چه ربطی داره به این مثلا اموال؟ خب آیا غیر این میشه کرد؟ آره غیر این میشه کرد. بسیار از کشورها طرف وقتی میمیره کل ماترک رو دولت میگیره، بعد خودش توضیح میکنه. من نمیشه این کار کرد. میشه این کار کرد، ولی چرا اسلام این کار نمیکنه؟ خودش خیلی مهمه که میذاره تو همون، چرا همچنین پخش هم نمیکنه؟ خب چرا یه قاعده میذاره که تو اون قاعده اینجوری پخش بشه؟ به کسی دیگه هم نمیذاره برسه. حتی به شما عرض میکنم بعدا تو اون یک سوم اموال بلا اینا زیرش که گفتن یا مثلا مزار وصیت نکنه، وصیت غیر مزار داشته باشه، وصیتی نباید بکنه شخص که به ورثه نرسه. خیلی چیز نباید همچی وصیت هایی بکنه، وصیت مزار نباید بکنه، باید بذاره به ورثه برسه. خب اینا خودش یعنی اینجوری نمیشه بره اموالش بده بره، همه اموالش بده بره سر دقیقاً اون وارث چی بی کلا اون، اینجوری نیست. یعنی خیلی نظام عجیبیه، دستگاه عجیبیه، دستگاه محسن، دستگاه عجیبیه. حالا پیغمبر توی مقطعی یه همچین حرکتی چشم تو من بهشون گفته بودم هشت در یک نظام در حقیقت موقتی میان و بعدش بر میگردونن، یعنی سریع تا اینها رو صاحب عشیره میکنن اینها رو بر میگردونن به همون حالت قبلی، که نه این تو ذهنه بود آقا حالت بدی هم نیست مثلا بر اساس نظام ایمانی پخش بشه و اخوت های ایمانی و مثلا اینجوری پخش بشه. قرآن میگه و اولو الارحامه بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله من المؤمنین و المهاجرین، اولو الارحام اولان، تو همین نظام اولو الارحام اول، دست به این نزن، اولو الارحام تو نظام ارث اینا اولان، من المؤمنین و المهاجرین. الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا، بله حالا میخواید به این مؤمنین و اینا هم یه چیزی بدید اشکال نداره بدید، ولی دست به ساختار نزن، ساختار این که اولو الارحام اولان. خب مثل این که النبی اولا چجوریه، اولو الارحام اولان. خب یعنی اینجوری این بعدش هم میگه کان ذالک فی الکتاب مسطورا، این در کتاب نوشته شده است. یعنی اینا بیان سنت تو قرآن، مثلا داری و هم من غریت نه الا نحن مهلکوها قبل یوم القیامت او معذبوها عذابا شدیدا کان ذالک فی الکتاب مسطورا. خب این خلاصه و اذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيا ففسقوا فيها فحق علی القوم فدم. اینو میگه کان ذالک فلک، میگه آ اینا حکم سنته، شما نمیتونی دست بزنی تو قرآن. اگه همینجوری هم میومد ما نمیتونیم دست بزنیم، چه باشه با این همه تگ بگه که آقا شما دست نمیتونی بگیم اینا حدود الله طرفش نمیتونی بری. این حرف خیلی مهم، خیلی خیلی مهمه که حالا با آیات متعددی انشاءالله، من میخواستم صرفا این بحثو چون حالا آیات متعدد همجوری براتون آیه میخونم که نشون بدم که آها نیا کنید این بنیان، بنیان ذوی الارحام، یکی از جدی ترین بنیان هایی است که امروزه ما به بهانه دیگری یه لایه رو به هم زدیم. ببینید من بعدا میگم ما یه ذوی الارحام معنوی داریم و خیلی جدیه معرف، ولی لایه رو به هم نزن. خب یعنی بازی رو به هم نزن. این لایه الهام بخش یه لایه های دیگه ای کلا هست. خب بله اگه این لایه بخواد با ذوی الارحام معنوی بجنگه، بله اونجا ما بالاخره یه نسبتی داریم در ولدین عقدت ایمانکم، یه نسبتش امامه مثلا، کسی ما عقد با امام داریم. خب مهمترین عقدی که این برای همین عقدت ایمانکم بعضی از روایات دادن به امام. خب مهمترین عقدی که ما داریم عقد با امام داریم. اگه کسی بخواد اون لایه رو به هم بریزه، ما اینجا دیگه چشمون رو ذوی الارحام مادی فلا اینا میبندیم و چنان عرقی رو درست میکنه که من حالا جلسه گذاشتم نمیدونم اونجا گفتم یه جای دیگه گفتم که وجود عرق در حکمرانی بسیار، بله همینجا وجود عرق در حکمرانی بسیار بسیار بحث مهمه که رو پایه عرق، عرقهای مختلف تکوینی و عرقهای معنوی و عرقهای فلان اینا مسئله حکمرانی خودشو، یکی از مهمترین عرقهایی که وجود عرق فامیلیه، عرق این برادرمه، اون بابامه، اون پسر خالمه، اون فلان، و عرقش هم بسیار قویه. منتهی مراتب ما انقدر آدمها رو فرد 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 از تو خانواده کندیم آوردیم بیرون، عرقای داداشم فلان، بابام، پسر خالم، پسرمون فلان اینا که بعدا میبینید احکام اصلا میاد یه پسرمون تو میکشه وسط، یا مثلا اگه دیه فلانمون این باید پسرمون بدن. و یعنی میبینید اینقدر احکام عجیب غریب میاد اینا رو میتنه توی هم دیگه که شما اساسا با این احکام نمیتونی از خانوادت جدا باشی، از اون عشیره، عشیره رو بازسازی میکنه، به عبارت خاندان رو بازسازی میکنه، خانواده رو بازسازی میکنه، خاندان رو بازسازی میکنه، بعد لایه های رحم معنوی رو بازسازی میکنه، بعد همینجوری همینجوری میبینید که داره یه سری چیزا رو بازسازی میکنه، اون تهش حاکمیته. خب تهش این لایه ها رو شما نباید تخریب کنی برسی به حاکمیت. روز حاکمیت کوچیک اون بالا داره کارهای کوچیک یا بزرگ انجام میده، اصلا جنگ های نمیدونم چی انجام میده، یعنی اون داره مثلا تنظیمگر نمیدونم چی هست. باشه این فقط ما این لایه ها رو یه دور بازسازی بکنیم ببینیم چه خبره. خیلی خوب. صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهر.
الله اکبر.